به نام خداوند جمیل، آفریننده جمال و زیبایی و هنر و همه کرامت ها و جلالت ها. امروز به قول معروف میخوام نخود هر آش بشم و به قول معروف پامون رو تو کفش هنرمندا و فیلمسازا بکنیم. بحثی درباره فیلم آرگو و مقایسه‌ای با فیلم دیگه‌ای که سال گذشته جایزه اسکار رو گرفت، درست اسفند سال گذشته بود که در مراسم اسکار فیلم ایرانی سیپریشن، جدایی نادر و سیمین، جایزه بهترین فیلم خارجی رو به خودش اختصاص داد و امسالم فیلمی که به هر حال درباره ایران بود دیگه، و خودش جالبه که در فاصله درست یک سال توجهات جهان معطوف به دو اثر درباره ایران شد. ولی این دوتا فیلم از دو زاویه متفاوت به یک مسئله نگاه کرده. احتمالاً اکثر شما باید دیده باشید این فیلم رو. به نظرم رسید که این جلسه رو اختصاص به تجزیه تحلیل مسائلی که در حواشی این فیلم وجود داره بکنیم، گرچه به هر حال خود هر آش شدنی است و با توی کفش تحلیلگران هنری کردن. فیلمی که پارسال عنوان شد، در سخنرانی که تهیه کنندش این آقای اصغر فرهادی سخنرانی که کرد، مطالبی رو گفت که بد نیست دو مرتبه بشنویم. من همین چند خطش رو میخونم. ایرانیان فقط به خاطر یک جایزه مهم یا یک فیلم و فیلمساز خوشحال نیستند. آنها خوشحالند چون در روزهایی که سخن از جنگ، تهدید و خشونت میان سیاستمداران در تبادل است، نام کشورشان از دریچه با شکوه فرهنگ به زبان می آید. توفیق در یک کار هنری فرهنگی، فرهنگ غنی و کهنی که زیر گرد و غبار سیاست پنهان مانده است. من با افتخار این جایزه را تقدیم به مردم کشورم می کنم، مردمی که به تمام تمدنها و فرهنگها احترام می گذارند و از دشمنی متنفر هستند. خب به خصوص تأکید آقای فرهادی در این جمله فرهنگ غنی و کهنی که زیر گرد و غبار سیاست پنهان مانده است. حالا همیشه گفت سیاست داخلی، ثلث قرنی که گذشته اون چه که تو جامعه ما مطرح بوده عمدتاً سیاسته که حالا بد و خوبیشو کار ندارم، همه چی رو تحت شعاع قرار داده، و هم سیاست‌های جهانی که نگاه به مسائل و تحولات ایران کرده. اتفاقاً فیلم آرگو هم حالا خواسته ناخواسته، اتفاقی یا برنامه ریزی شده، هرچی فعلا که علم غیب ما نداریم، کاملاً سیاسی بود و تصویری هم که ارائه میده کاملا متفاوت با اون چیزیست که تو این سخنرانی آقای اصغر فرهادی هست. در سخنرانی ایشون این بود که مردم ما به تمام تمدنها و فرهنگها احترام میگذارند و از دشمنی متنفر هستند. تو این فیلم نشون میده نه، اصلا احترامی هم نمیگذارند. بدیهی ترین مقررات پذیرفته شده بین المللی رو که احترام به سفارت خانه است زیر پا میذارن، از دیوار بالا میرن، میگیرن، چشم بند میبندن و همه کار میکنن و همش هم دشمنیه، آتش زدن پرچمه و الی آخر. یعنی فیلم داره کاملا خونسا میکنه اون چیزی که سال گذشته عنوان شده. اون تو میگه مردم ما فرهنگ غنی و نمیدونم با شکوه و فلان، این تو دائما داره نشون میده در حد بربریت مغل مانند، بی احساس، بی عاطفه و مردمی خشن و وحشی ان ایرانی هم. در هر حال باجه‌هایی که به کار رفته در این فیلم، اصولا فضایی که فراهم کرده اصلا به کلی متفاوته با اونچه که در تجربه قبلی داشتیم. اما دلایل سیاسی بودن فیلم خیلی روشنه، شاید نیازی به توضیح نباشه. اولا خود موضوعش عملیات سیاسیه، عملیات CIS برای نجات 6 نفر امریکایی. خود فیلم خیلی روشنه دیگه اصل موضوع. قهرمان فیلمم در واقع این بن افلک، البته یک بازیگر سینماست ولی داره نقش آنتونی مندز رو ایفا میکنه دیگه، مامور CIA رو. یعنی خب خیلی روشنه دیگه، یعنی یکی از عملیات CIA رو فیلم داره نشون میده و همکاری هالیوود و CIA. مثلا تو اولم میگه 3 تا آپشن عرضه کرده CIA و یکیش رو اینا انتخاب میکنن که میتونن فیلم تهیه بکنن. اینی که خانم میشل اوباما هم میاد سابقه نداشته، یا من نشنیده بودم که در این حد مورد اقبال مسئولین تراز بالا باشه، خودش نشون میده که جنبه سیاسی داره. و اصلا فیلمم اولین صحنه‌اش با آتش زدن پرچم امریکا آغاز شده دیگه، شروع فیلم همه دیدین دیگه. خود این افلک هم که باش بن افلک صحبت میکنن، اونم میگه It's a complicated CIA movie. خودش اعتراف میکنه It's a political movie. یعنی چیزی نیست که پنهان باشه. پس یک فیلم کاملا سیاسی است. حالا با تصمیم قبلی برنامه ریزی بوده که یک تصویر دیگه ای از ایرانیا ارائه داده بشه، خونسا بکنه اون تأثیرات رو، اتفاقی بوده؟ اینا خب همش حدس و گمانه، همه این حرف هم زده شده، حالا خوشبینانه یا بدبینانه. بعضی هم گفتن همینطور که قبل از حمله امریکا به عراق مدت‌ها زمین سازی شد، افکار عمومی رو خواستن آماده بکنن که اینجا بمب و نمیدونم تسلیحات کشتار جمعی عراق داره و بالاخره همه دنیا هم قانع شدن که بله باید جلو این کارا گرفته بشه. بعضی هم اینا رو زمین سازی برای یک سیاست های بعدی میدونن، برای آماده کردن افکار عمومی که به هر حال یک چنین مردمی هستن. اما اصل داستان که ادعا میشه داستان کاملا واقعیه، Based on a true story. این فیلم بر اساس یک داستان واقعی ساخته شده. خب همه ماجرا رو میدونید، لاقل برای ایرانی ها احتیاجی نیست که آدم توضیح بده. به هر حال انقلابی شده تو مملکت و شاه مملکت فرار کرده، از این بر اون بر دنیا کشورهای مختلف که پناهی پیدا کنه، جایی هم به راحتی پناهی داده نمیشه. بالاخره امریکا شاه رو پناه داده که یه نوع دهنکجی به مردم تلقی میشه، به خصوص اگر سابقه ملت ما رو آگاهی داشته باشن بینندگان امریکایی. خب یه بارم زمان مصدق یه همچین تحول اجتماعی بزرگی، انقلاب مانندی، البته نه به شکل این انقلاب صورت گرفت. شاه از مملکت رفت، یعنی از رامسر فرار کرد، رفت بغداد، از اونجا هم رفت روم. خب دیگه موند تا امریکایی بیان کودتا بکنن و همه مشکلاتو بردارن. چند ماه بعد از کودتا آمد دیگه. یعنی مردم ما هم زمان مصدق باور نمی کردن یه همچی توفیق بزرگی که ایران به دست آورده، صنایع نفتش رو ملی کرده، از چنگ انگلیس که اون موقع ابرقدرت بود، اول کشورم بود ایران که همچین توفیق رو به دست آورده بود، دیدن چه راحت اینا برگشتن، از در بیرونشون کردیم، از پنجره برگشتن. قبلا با انگلیس طرف بودیم، حالا متحد شدن، نفت ما رو که قبلا انگلیس ها میخوردن، حالا کنسورسیوم نفت انگلیس و امریکا و آلمان و فرانسه و هلند و دیگه اینترنشنالش کردن دیگه، زورمون که به این مجموعه نمیرسه. بنابراین اینی که امریکا پناه داده شاه رو، چه بسا بالاخره بر میگردونن. بنابراین با این پیش زمینه های تاریخی که شاید دیگران نفهمن که چرا ایرانی ها دست به این کار زدن، این اتفاق افتاده. و اینی که تو اون موقع مردم لذت می بردن روزنامه ها رو وقتی اسم می خریدن که خلخالی نمیدونم این تعداد و پشت بنای مرسی رفاه تیر بارون کرده، همه به عنوان یه خبر جالب تلقی می کردن، چون همه نگران بودن که ما که دست اون به جایی بند نیست، اینا دوباره بر می گردن. وقتی که این افراد رده بالا کشته می شدن، یه ذره خیال مردم راحت می شد که خب دیگه کسی رو ندارن، اینا دارن مهرای اصلیشون از بین میره. به هر حال تو این شرایط یه مقداری دهنکجی به مردم بود و یه تعداد قلیلی، یه حلقه از دانشجویان، این چیزی نبود که مثلا تصمیمش با رهبر انقلاب گرفته شده باشه، شورای انقلاب نشسته باشن این تصمیم رو بگیرن، دولت موقت برنامه ریزی کرده باشه، نه حتی دانشجویان کل مملکت، یه حلقه شاگردای آقای خوینی ها که مسجدی در نیاوران بود و بعدم برای خودشون یه محافلی داشتن، اینا بدون اطلاع در واقع همچین کاری رو انجام دادن. و در آغازم اتفاقا کتاب آقای دکتر یزدی هست، میگه من رفتم خدمت امام، ایشون گفتم بریزیم بیرون اینا رو. حتی شورای انقلابم سخت با این کار مخالفت کرد، آقای بهشتی هم خیلی سخت براشفتن، و یعنی در واقع تشکیلات رسمی مملکت رو در برابر یک عمل انجام شده قرار دادن. گویا که بعدن ادعا کردن که نه ما با امام مثلا گفته بودیم، بعضی از دانشجویان که فوق العاده بعیده، ایشون کسی نبود که مثلا خط از جای دیگه بگیره، یا اگه بود صریحا ایشون مواضعشو میگفت، رو درواسی با کسی نداشت. به هر حال همچین اتفاقی افتاد و در سالگرد 13 آبان، روزی که تو دانشگاه کشتاری قبلا آبان 57 شده بود، به هر حال اون جمع میان از دیوارا بالا میرن، تا قبلش هم این اتفاق افتاده بود، گروه های چریکی چپ این کارا رو کرده بودن، موفق نشده بودن، خب این بار دیگه میریزن داخل دیگه. داستانای بعدش هم خب همه رو دیگه میدونین دیگه، تلاشی که امریکایی‌ها کردن که هلیکوپتراشون رو بفرستن از طریق تبس، برنامه ریزی هم کرده بودن که اینا رو آزاد بکنن، حمله به اون تشکیلات بکنن، و خب اون به بنبست میرسه، نمیتونن، قضایاشو خب همه رو میدونید. بعد مسئله استعفای دولت موقت و دیگه شروع جنگ که تا 8 سالم طول کشید، دیگه درگیر یه مشکلات بسیار پیچیده‌ای میشیم. 66 نفر از این گروگانها اسیر میشن، البته چند تایشون که خانوم بودن، دوتا سیاه‌پوست بودن، ظاهرن اینا رو بعد آزاد میکنن، ولی 444 روز، یعنی حدود یک سال و نیم، از یکی یک سال و نیم اینا در اسارت بودن. به هر حال گرفتاری هایی که ما پیدا کردیم و دادگاه الجزایر و پولهای ما که چندین میلیارد بود، همه اینا از بین رفت، نه تنها اونا از بین رفت، بلکه در اون توافق الجزایر قرار شد که یه حساب بانکی ایران داشته باشه که هیچ وقت هم از 500 میلیون پایین‌تر نیاد، و اون دادگاه دائما بتونه چک بکشه و از اون حساب برداشت بشه. به خاطر میارم اون ما گفتن فقط 60 و چند میلیون دلار ایران بابت خسارتی که به در و دیوار اون سفارت امریکا خورده پولشو داد. به اضافه این که هر شهروند امریکایی یا هر ایرانی که سیتیزن امریکا شده یا بعدن شدند، اینا اعلام جرم کردن و ارقام نجومی برنده شدن و از اون حساب ایران همه اینا برداشت شد. فقط اون کسی که اون شهرک غرب تهران سازنده اونجا بود، شنیدم 360 میلیون دلار او اقامه دعوا کرد و گرفت. به هر حال ماجراها دیگه همه لااقل در جریانش هستید. اما این فیلمی که تهیه شده، ظاهرا اینطوری که تو فیلم نشون داده میشه ایده CIA هست و همه کردیتاش هم به CIA داده شده، ولی ماجرا خیلی هم اینطوری نیست، بیشتر به سفارت کانادا مربوط میشه. به عنوان اینکه یه فیلم تخیلی علمی میخوان تهیه بکنن توی مثلا کبیر و این در مناطق کشورهای شرقیه، ظاهرن به عنوانی که حالا فیلمی میخواد تهیه بشه، خب به اسم کانادا وارد میشن و برای اون 6 نفرم که در سفارت کانادا 2 ماه مخفی شده بودن، پاسپورت های جعلی تهیه میشه و یه آموزش های هم اونا داده میشه. آنو خلاصه به هر حال اینا رو با لطایف الهیلی از ایران خارج میکنن بعد از 2 ماه، که شاید 90% اون جریانات هم ساختگیه، همچین چیزایی واقعا نبوده که حالا اشاره میکنم. به هر حال فیلم به سبک هالیوود تهیه شده دیگه، میخوان هیجان داشته باشن. امریکایی هم که عادت دارن اگه فیلم هیجان نباشه که خب فایده نداره. به هر حال حالت دلهره و لحظه به لحظه آدم بخواد بفهمه که مرحله بعدی چگونه بوده. یه فیلم به هر حال هالیوودی تهیه میشه. بن افلک که این تهیه کننده بوده با کمک جورج کلونی و گرانت اسلوف و خلاصه میدونین مسائل دیگه شو، به هر حال اینا کاندید 5 جایزه اسکار بودن که در 2 تاش یعنی به عنوان بهترین فیلم درام و بهترین کارگردانی جایزه اسکار رو میگیرن و جوایز متعدد دیگه هم از طریق مؤسسات دیگر. کما بیش خب تو جریان همه هستید، نیازی نیست که من توضیح بدم، ولی بحث ما یه مقداری حالا تحلیله و انتقادایی که به این فیلم شده. خب انتقادایی که در ایران شده یه مقداری طبیعیه، موضع‌گیری که رسانه‌های رسمی کردن کاملا خب این فیلم رو حساب شده و به هر حال علیه جمهوری اسلامی تلقی کردن و به کلی ردش کردن. من 2-3 تا اظهار نظر رو میخونم. خبرگزاری فارس میگه خب همینی که میشل اوباما دخالت کرده و جایزه رو داده، این یه فیلم ضد ایرانی بوده که توسط کمپانی صهیونیستی برادران وارنر ساخته شده. خبرگزاری مهرم گفته این فیلم با انگیزه سیاسی تهیه شده. وزیر ارشادم گفته همش تحریف تاریخ و اینم یه جنگ نرمیست علیه جمهوری اسلامی. وبگاه حکومتی عصر ایران اونم باز میگه این فیلمی علیه ایرانه. و دونه دونه این اظهار نظرها رو شما حتما دیدین که خب به طور دربست این فیلمو حساب شده توسط CIA علیه جمهوری اسلامی تلقی کرده. در بین مردم شنیدم که این دیویدیش خیلی گسترده پخش شده، 30,000 تومان این دیویدی به فروش رفته تو ایران که خب قیمت بالاییست. حالا دلار هم گرون شده باشه باز 1/4 هم اینجا معمولا انقدر در نمیاد. مردم هم برحال خب تلویزیون های مختلف رو میبینن، این سیدی ها خیلی راحت توضیح میشه دیگه. من بعضی از اظهار نظرهایی که در جای مختلف کردن سعی میکنم که خلاصش رو خدمتون عرض کنم، ترجمهش. البته یکی از این اظهار نظرها میگه آرگو یه تاریخچه کاریکاتور مانندی در هم بر هم از انقلاب ایران بود، با القای غیر واقع بینانه از خشونت شرقی. هرچند در ابتدای فیلم اشاره‌ای به چند دهه مظلومیت ایرانیان و محرومیت آنان از دموکراسی به خاطر کودتای امریکا شده بود، اما به صورت گذرا و بی ارتباط با بقیه فیلم این سوابق کنار گذاشته می شود برای پوشاندن دخالت سیا در کودتای 1322 و ایرانیان و آدمای پست و خشن و بربر معرفی میکنه. بعد میگه که در اون موقع، یعنی 33 سال پیش، فقط ریشدارها و فناتیک ها نبودن که مخالف ما بودن، بلکه تحصیل کرده های ایرانی دانشگاه های امریکا هم ضد امپریالیست بودن و نمیتوان گفت این جو ضد امریکایی متعلق به طبقات فرودست جامعه بوده. این نشریه USA Today، این تایتلش در واقع اینه، میگه توریست هایی که به ایران سفر کرده اند واقعیت دیگری را از گرمی، سخاوت و مهمان نوازی ایرانیان نسبت به آنچه در آرگو توصیف شده بیان می‌دارند. میگه tourists see a different Iran reality than Argo's image. میگه که این با دیتیل بیان میکنه warmth, generosity and hospitality of Iranians. میگه خب این یه واقعیت دیگه است که اینها دارن توضیح میده تو این فیلم. در جای دیگه میگه در طول 12 ماه گذشته هفته ای نبوده که سخنی از قریب الوقوع بودن ساخت بمب اتمی ایران یا تهدید حمله امریکا و اسرائیل شنیده نشده باشد. در چنین فضایی است که قوقای آرگو به راه میافتد. میگه 12 ماهی که هر صفحه ای رو باز میکنیم، ای داره ایران داره میرسه بمب اتمی دارن میسازن و همش صحبت تهدید و حمله است، تو این فضا به وجود میاد، داستانی بیرون از کانتکست و زمینه تاریخی خود، داستانی مشابه کارهای سطحی شرق‌شناسان که در 2 ساعت نمایش فیلم بینندگان امریکایی را در فضای تهدیدآمیز توسط تعدادی ریشو نسبت به 6 نفر از هموطنانشان نشان می‌دهد، برای نمایش دروغین صحنه‌هایی که هرگز واقعیت نداشته و اتفاق نیفتاده است. شما را 2 ساعت به هیجان نگه می‌دارند تا شاهد شکست و زمینگیر شدن ایرانیان و پیروزی و غرور قهرمانی هموطنانشان باشد. در یکی دیگه از مقالات اشتباهات اصطلاح این سناریوی فیلم رو اشاره کرده که میگه من تعجب میکنم که اینا این دقت رو هم نداشتن. میگه در این فیلم اول اشاره شده 1950 ایرانیان دکتر محمد مصدق که شخصیتی سکولار و دموکرات بود رو کار آوردن. میگه اولا 1951 بود. میگه تو اونجا میگن مردم به نخست وزیری انتخابش کردن در حالی که مجلس رو انتخاب کرده. بعد میگن که مصدق نفت و دست انگلیس و امریکا در آورد در حالی که اون موقع امریکا نقشی نداشت، نفت در بس در اختیار انگلیس بود. از این اشتباهات، میگه شاه رو میگه رضا شاه در حالی که رضا شاه اسم پدرش بوده. میگه این بن افلک میجرش رو در واقع در کالج مطالعات خاورمیانه انتخاب کرده بوده ولی تمامم نکرده. میگه این به عنوان یه کارشناس که داره معرفی میشه تا کالج هم در این رشته تمام نکرده بوده. صحنه ها هم کاملا نشون میده که اینا هیچ کدوم واقعیت نداشته. همون بازجویی تو فرودگاه که درباره موضوع فیلم شما چی میخوان تهیه بکنید، اونا هم مثلا صحنه های از این چیز آرگو رو میخوان نشون بدن، میگه اینا نبوده. بعد رفتن به بازار و مورد آزار و اذیت مردم قرار گرفتن، اینو لااقل ما ایرانی ها میفهمیم، هرگز ملت ما اینجوری نبوده، حتی تو انقلاب هم که اصلا نسبت به بیگانگان یه همچین رفتاری، همه بازاری ها بیان با خشم و مشت به ماشین اینا بزنن، میگه اصلا این چیزا اصلا وجود نداشته. کنسل شدن پرواز 2 مرتبه راه افتادن پرواز، تهیه به اصطلاح 3 تا پرواز چیز کردن و همه اینا رو میگه اینا ساختگیه. یکی پشیمان شدن مامورین تو فرودگاه، پشیمون شدن که به اینا حالا اجازه دادن برن. اینی که تو فرودگاه تماس تلفنی گرفته اون پاسداره با مثلا تهیه کننده این فیلم تو بربنک کالیفرنیا که اون گفته نه یه چیزی نیست، زود مثلا فهمیدن رو دست خوردن. میگه همه اینا دیگه ساختگی، این چیزا نبوده. حمله به هواپیما در باند با کلاشینکوف، حمله کردن به هواپیمای سوئیس ایر رو مثلا به چرخش بخوان بزنن، اینا دیگه میگه برای هیجانات فیلم بوده. اتفاقا جالبه که از قول همین آنتونی منز که این همین مأمور CIA بوده که بن افلک نقش او رو بازی میکنه، او تو گزارشش میگه عبور از فرودگاه کاملا آرام و بدون هیچ دردسری انجام شد، هیچ نوع گرفتاری ما نداشتیم. میگه در اون موقع خانواده‌های خارجی زیادی در ایران بودن که به راحتی رفت آمد میکردن، اصلا چنین چیزایی اصلا وجود نداشته. یعنی خلاصه این که یک ایدهی مطرح میشه، بقیهش دیگه برای اینکه هیجان پیدا بشه این جریان رو پدید آوردن. بعضی از مقامات مسئولم اظهار نظراشون خیلی کمک کننده است. کارتر میگه 90% از ایده این کار و به نتیجه رسوندن، پروژه رو به موفقیت رسوندن، مرهون سفیر کانادا است. 90%ش، در حالی که فیلم کردیت آن را به CIA میدهد. میگه بن افلک فقط یه روز و نیم در ایران بود. در طول این 2 ماه اینو کن تیلور که سفیر کاناداست میگه، میگه او فقط یه روز و نیم بود، در طول این 2 ماه همش سفارت ما این برنامه رو داشت پیش میبرد، تمام جریان رو تا به آخرش ما این ارکستر رو به انجام رسوندیم. جالبه که بعضی از من اینن بذارید حرفای خودش رو بخونه. بله، میگه Argo provides a myopic representation of both Iranians and the revolution. یعنی این Argo محصول مثلا myopic، یعنی نادانسته، نپخته است که عرضه شده هم در مورد ایرانیان و هم در مورد انقلابشون، بدونی که بدونن که چیکار میخوان بکنن، یه تیری تو تاریکی زدن. بله، میگه که ignoring their more، اینا در واقع نادیده گرفتن اون حالت مهمون نوازی ایرانی رو در واقع، و intent that they were looking for some degree of justice and hope and that it all wasn't just a violent demonstration for nothing. میگه در واقع اینا با نادیده گرفتن اون جنبه های مهمان نوازی، در واقع فیلم داره اون بیگانه ستیزی رو میگه، میگه نه اینا در این فیلم دیده نشده، و این حقیقت که اونا دنبال در واقع some degree of justice، به دنبال یه مراتبی از عدالت و امید بودن، و اینا تنها یه تظاهرات خشن برای هیچ و پوچ نبوده، در واقع violent demonstration for nothing، همینجوری فقط روبهشیگری این کارو میکردن. بله، و بعد آخرم میگه the amazing side is the script writer in Hollywood had no idea what he's talking about. اصلا اینا سناریو نویسی هالیوودی نشسته اصلا نمیدونه راجع به چی داره گفتگو میکنه، چه تاریخی، چه مردمی. حالا این سخن به حال کسی است که سفیر کانادا است، خودش از اول تا آخر ماجرا رو او برنامه‌ریزی کرده و میگه همه اینا در واقع ساختگی است. یکی از اون 3 تا زن امریکایی که گروگان گرفته شده، سارا شورد، نمیدونم شد درست فارسیشو ریجه خونده، میگه آرگو حقیقتهای ایران را محو میکند، قهرمان واقعی این فیلم همان زن مستخدم در سفارت کانادا است. میگه چرا این بودش گرفته نشده. یکی دیگرشون میگه حالا دیگه اسکار هم بسیار مبتذل شده، مثل فستیوالای خودمان با استانداردهای پایین. باز یکی از اظهار نظرها میگه سناریو نویس هالیوودی اصلا نمیدانسته که درباره چه چیزی سخن میگه. یکی دیگه میگه جایزه دادن به آرگو مثل دادن صلح نوبل به اوباما بود. Awarding Argo the best picture Oscars is like Barack Obama winning a Nobel Peace Prize. یکی دیگه میگه در فیلم اشاره به ساواک شده، سازمان امنیتی ایران، ولی با حاشیه رفتن از آن چه موجب انقلاب شده روی خشونت مردم متمرکز می شود و به جای توجه به فضای انقلابی ایران می رود روی مخاطره‌ای که برای چند سفید پوست امریکایی به وجود آمده. White American in Peril. یعنی نادیده می گیره کل انقلاب و همه فیلم تمام توجهاتش اینه که حالا این شیشتا مثلا توی این جریان قرار گرفتن و اولین خط اصلی فیلم آتش زدن پرچم امریکاست. و بعد به اینم اشاره میکنه، میگه در حالی که بعد از اینکه حمله هواپیمای امریکایی به اون هواپیمای مسافر بری ایران اتفاق افتاد و 290 نفر مسافر ایرانی کشته شدن، این سخن جورج بوش رو نقل میکنه، میگه I will never apologize for the United States of America ever. I don't care what the facts are. یعنی مهم نیست هر اتفاقی افتاد. میگه خب بالاخره اینا این جریانات رو میبینن دیگه. اما اینکه به هر حال چه احساسی آدم پیدا میکنه خیلی مهمه. نمیدونم چند درصد شما دیدین این رو، فرصت کردین، ولی حالت غریبیه برای آدم. از یه طرف خب آدم وقتی که سینما میره دیگه رفته 2 ساعت بشینه اونجا به چیزی فکر نکنه، بسپره دلشو به کارگردان، با هیجانات فیلم جلو بره. طبیعتا اونجا نرفته که یه ارزیابی وجدانی بکنه. فیلم دیگه، فیلم من به خصوص اگر قوی تهیه شده باشه، هیجان انگیز بوده باشه، قاعدتا آدمو جذب میکنه. یعنی معمولا آدم خالی و ذهن در واقع همه هوش و حواسش و قلبش و احساسش رو به دست کارگردان داده تا اون ناخودآگاه اون هیجانات دلهره ها او رو با خودش ببره. خب مسلمه که وقتی که آدم یه همچی فیلمی رو میبینه با اون مقدمات و صحنه سازی ها، قهرمانان فیلم در واقع یعنی اون مأمور CIA داره یه کار انسانی و اخلاقی انجام میده. یه تعدادی رو که خب کارمند یه سفارتن فعلا مظلومن و در برابر اون مردم وحشی قرار گرفتن، قهرمان فیلم خب طبیعیه که کیا هستن. و اون صحنه هایی هم که نشون داده میشه آدم با اینکه خودش هم ایرانیه، عرق وطن پرستی هم داره، هی دلش میخواد که اون طرف برنده بشن. یک به اصطلاح احساس منفی ناخودآگاه نسبت به اون کسانی که این کارهای غیر اخلاقی رو میکنن پیدا میکنه دیگه. یعنی این در واقع یک احساس ظاهری است که به آدم دست میده توی فیلم. ممکنه از خودش هم شرم بکنه که اه من خودم ایرانیم، چرا این احساس رو من پیدا کردم. خب این در واقع اولین امیجشه، این اولین احساسی که ناخودآگاه قبل از اینکه آدم به خودش بیاد احساس میکنه که داره اون طرف قضیه رو میبینه. ولی یک احساس باطنی هم آدم ممکنه که در همون جا پیدا بکنه که خیلی بعیده تو اون صحنه که رفته فعلا یه 2 ساعت رو بگذرونه، یا بعدن ممکنه که به خودش برگرده که من داوریم قضاوتم راجع به اون چه که دیدم چی هستش. این ممکنه که دو بُعد داشته باشه، یه بُعد میهنی، بُعد ناسیونالیستی، بالاخره ما وطنمون و ملتمون رو دوست داریم دیگه. یکی داوری است که از این جهت آدم میتونه بکنه، احساس خودش ارزیابی بکنه. یکم اون بُعد اخلاقیه، صرف نظر از وطنش، احساس ناسیونالیستیش. در بُعد اولش وقتی آدم فکر میکنه، احساس میکنه که خیلی بی‌انصافی هستین، لاقل ما خودمون ایرانی ها میتونیم این ارزیابی رو داشته باشیم، گرچه دیگران که نمیشناسن ما رو. آیا واقعا ملت ما این هستن؟ آیا واقعا ملت ما موافق با این کار بودن؟ این که بنده عرض کردم که از اول نه رهبر انقلاب، نه شورای انقلاب، نه دولت موقت در جریان این کار که نبودن، یه جمع بسیار قلیلی کاری رو کردن که احساسات عمومی ملت فعلا جریحه دار شده. یه کاری خلاف خواست مردم که نکردن. هیتلر هم وقتی پیدا شد انگوش رو چیزی گذاشت که میدونست که جامعهش که شکست خورده از فرانسه، جامعه زخمیه و دلش میخواد که یه کسی این احساساتش رو پرابال بده. مردمی که در برابر این حرکت امریکا قرار گرفتن آمادن که بپذیرن اون دانشجوانی که این کار رو کردن، طبیعتاً بعد از این اتفاق خب رهبر انقلاب و اینا هم پذیرفتن و حتی انقلاب دوم این رو تلقیش کردن و به حال بر این تبل کوبیده شد و این هم هر کدوم شدن قهرمانان ملت که اصلا از اول باید مثلا این انقلاب و یه دهی جوان انقلابی متعهد مثلا به اینا میسپردیم و ما اشتباه کردیم و یعنی خیلی تحویل گرفته شدن اون دانشجوها. بگذاریم این که الان همشون یا تو زندانن و یا در پرت و پلا شدن و به چه سرنوشتی اونها رو دچار کردن، ولی اون موقع اینا دیگه گل سرسبد شدن. به هر حال احساس میکنین که به هر حال یه تصمیم یه حالا درست بوده یا غلط بوده، همه مردم دنبال این قضایا نبودن. به هر حال دولت موقت گرچه خب قبلا هم استفاده ده بود، ولی همه روی این حساب گذاشتن، اظهار نظر به هر حال مسئولین اون دولت هم اعتراض به این کار بود که این خلاف عرف بین المللیه و این ما نمیپذیریم. ولی خب جب وقتی که راه افتاده دولت هم طبیعتا نمیتونه بمونه. در واقع یک نوع احساس ضربه خوردن به غرور ملی ماست و اینی که ما رو بربر و مغول و آدمای وحشی به اصطلاح بی تمدن و بی احساس تو این فیلم حالا مستقیم یا غیر مستقیم معرفی میکنه و اینی که ملت رو یکی گرفته با عمل کرده یه حاکمیت که خب واقعا حالا من نمیخوام قضاوت ارزشی بکنم، ولی لااقل این چنین نیست. اگرم در اون 5-6 ماه یا یکی دو سال اول با تبلیغات رادیو تلویزیون حمایت هایی می شد، دیدیم بعد از چند سال گذشت دیگه 13 آبان جمعیت فوق العاده قلیلی نسبت به جمعیت ایران بگیریم حاضر بودن برن اونجا. بنابراین یه بعدش واقعا برخورنده است به ما که این رو معدل متوسط ملت خودمون نمی بینیم. این رو هرگز در بدترین نقاط شهر تهران هم بریم، تو بدترین نقاط بازار هم متعصبین بریم، هرگز با یه عده‌ای که معلوم هم نیست امریکایی اونها به عنوان کانادایی بودن، مردم ما اتفاقا برعکس خیلی زیادتر از اون چیزی که از خودشون به هر حال مهمون نوازی میکنند از یه کسی که به هر حال غربی باشه استقبال میکنند. خیلی نمایش بدیست از روحی ایرانی هم. اما چیزی که لااقل برای ما مهمتره، به خصوص در این جلسه که مرکز اسلامیه، اون بُعد اخلاقیشه، اون بُعد ایمانیشه، بُعد وجدانی قضیه است. آدم ممکنه تو اون فیلم خیلی بهش بر بخوره، به اون غیرت ملیش، به اون غرور وطنیش بر بخوره و بخواد دفاع بکنه یا دشنام بده به همه اونا که این فیلم رو تهیه کردن و همش منفی ببینه. ولی وقتی که در واقع بگذاریم کنار اون منیت‌های فردی یا جمعی خودمون رو وجدانن قضاوت بکنیم، به خصوص با رهنمودهای قرآن. اتفاقا یک مطلبی در اینترنت دو سه روز پیش دیدم، اینجا اتفاقا یکی از دوستان به من گفتن این خبری، گفتم اتفاقا من دارم. یک مطلبی نوشته نسب یک آیه قرآن در ورودی دانشگاه هاروارد، این البته ظاهرا در کتابخونه دانشکده حقوق نصب شده، آیه 135 سوره نساء. این آیه اینه که یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آورده اید، کونوا قوامین بالقسط شهداء لله، شما به خاطر عدالت قیام بکنید، شاهد و مدل و الگوی آدمایی که خدای عمل میکنند باشید، ولو علی انفسکم، حتی اگه علیه خودتونه، اول والدین، علیه پدر و مادرتونه، علیه خیشاوندانتونه، به فرضم اگر اونا فقیر باشن خدا اولویت داره، یعنی مبادا حق رو پایمال بکنید، نادیده بگیرید، حق به نفع کسی دیگه است، به نفع خودت یا پدر مادرت، که خب اینا فقیرن، حالا مثلا باید حق اینا بگیریم بدیم به اون. البته آیه مسئله سیاسی نیست، به طور کلی داره میگه. یعنی این آیه‌ای که دانشگاه هاروارد هم بهش توجه کرده، اینو تو دانشگاه حقوق گذاشتن، حداقل ما مسلمونا باید بهش توجه بکنیم دیگه. میگه اگه یه چیزی حقه به ضرر خودتونم هست، دیگه از پدر مادر چه کسی به آدم نزدیکتر میشه؟ یعنی اگه به ضرر ملتتونم هست، البته اینش کلمه ملت نگفته، میگه خویشاوندانتون، نزدیکانتون، همونه دیگه. خب ما باید کلا خودمون رو به اصطلاح قاضی بکنیم، این عملی که شده با کدوم یکی از این اصول اخلاقی پذیرفته شده دنیا منطبق هست؟ سفارت خونه هر کشوری جز خاک اون کشوره. چطور ما وقتی سفارتمون در افغانستان وقتی که حمله کردند، مزار شریف رو گرفتند، اشغال کردند و کارمندای ما رو چقدر 11 نفر چقدر بودن کشتن، ما گوش دنیا رو میخواستیم کر بکنیم با اسلاما، چطور در کشورهای دیگه وقتی حمله میکنن مخالفین به سفارت خونه ها، اعتراض ما میکنیم که چرا از سفارت خونمون مراقبت نکردین؟ هنری نیست، برای اینکه اون سفارت خونه که تانک و توپ نداره که از خودش دفاع بکنه. یعنی در واقع ما به شما پناه دادیم، شما در دل شهر ما این، تحت حمایت ما هستین. ایران هم امضا کرده، بنابراین یه قانون پذیرفته شده بین المللیه. اگرم حالا یه دانشجوی جوان رو احساسات رفتن این کار کردن، که دیگه نمیتونه رهبری جامعه هم سوار موج احساسات بشه، همان بپذیرن و به به و چه چه بکنن و بپذیرن، اینم یه نوع دهنکجیه به اصول اخلاقی دیگه. کجای قرآن؟ قرآنم که حتی میگه که اگر کسی مرتکب قتلم شد، منافق مسلح فراری هم اگر بود، اگر پناهنده شد به قومی که بین شما و به اونها میثاقی هست، هرگز تعقیب نکنید. این سوره نساء آیات 90 به بعد رو بخونید، راجع منافقین مسلحه، میگه الا یسلون الى قوم بینکم و بینهم میثاق، اگه متصل بشه، پناهنده بشه به قومی، کشوری که بین شما و بین اونها روابط سیاسیه، میگه هرگز حق تعقیب هم حتی ندارید. یعنی حرمت روابط سیاسی، مناسبات سیاسی بین دو کشور اعتبارش به مراتب بیش از اینی که حالا برید یک کسی رو تعقیب بکنید. یعنی انقدر مهمه این ارتباط هایی که با اقوام دیگه یا ملیت های دیگه داریم. خب طبیعتا آدم اونجا مجبور به ندای وجدانش جواب بده. این آیه صریح قرآن دیگه که شما کونو قوامین بالقسط، قیامتون به پا خواستنتون، شعارتون، هیجانتون به خاطر عدالت باشه. شهداء لله، قابل مشاهده صفات خدایی باشید، ارزش های خدایی، الگو، رول مدل باشید، اینا برای خدا نه برای منافع ملیشون، حتی علیه خودتون، پدر مادرتون یا نزدیکانتون باشه. شبیه اینم از بعد دیگه‌ای سوره بعدی، سوره مائده آیه 8، این دوتا خیلی مهمه، این دوتا آیه. اون یکی بازم شبیه همه، میگه که یا ایها الذین آمنو کونوا قوامین بالله شهدا بالقسط. تا اینجاش مشترکه با یه پس و پیش. میگه ولا یجرمنکم شنعان قوم الا الله تعدلوا. مبادا اگه با یه ملتی، با یه گروهی دشمنیند، شما رو به عدم عدالت وادار کنه. لا یجرمنکم، مبادا مرتکب جرم بشید، شنعان قوم، مخاطر دشمنی به قومی، الا الله تعدلوا، که عدالت نکنید. اعدلوا، حتما عدالت بکنید. یعنی این دوتا آیه از دو بعد داره نشون میده خروج از عدالتو. یعنی یه وقت عدالت نمی کنید به خاطر دفاع از خودیا، خود، پدر، مادر، خویشاوندان، یه وقت عدالت نمی کنید به خاطر دشمنی از کسی. این دو تا لغزشگاه عدالته، هم به نفع خودیا هم به ضرر غیر خودیا. این دوتا رو تو قرآن آورده. خب حالا ما خودمون رو بذاریم تو اون فضا، داوری وجدانی ما از اونچه که اتفاق افتاده، به خصوص حالا لااقل 33 سالم گذشته، اون تجربه گروگانگیری رو، آثار عوارضش رو چشیدیم. همه اونایی که خودشونم دستن در کار بودن به غلط کردن افتادن، مگر یکی دوتشون که هنوز میگن مقی پادره. خب وقتی که همچین چیزی رو میبینیم، چه موضعی آدم از نظر لااقل وجدان خودش، اخلاق خودش میتونه داشته باشه؟ یعنی میخوام بگم این احساس چند بعدیه. اون جنبه ناسیونالیستیش، خب اون حالت رو با آدم دست میده. حالت ظاهریش آدم با اون فیلم میره. حالت وجدانی در واقع کلای خودش رو قاضی میکنه که ببینه که خب واقعا کار درستی بود انجام دادیم یا نبود. میارزید به این عوارضش؟ این 8 سال ما حدود 1 میلیون کشته و مجروح، و همین 2-3 روز پیش هم یکی از اینا که شیمیایی شده، هنوز داریم تلفات شیمیایی رو میدیم. ولی یه دی اون موقع کشته شدن 36,000 نفر. یادتونه چند سال پیش یه نفر از اونا آمد اینجا یه کنفرانسی داد از طرف اون سازمان اینا که شیمیایی شدن. هنوز داریم این آثار رو میکشیم، حالا چه برسه عراق. همه اینا لااقل خودشون گفتن عوارض و بازتاب اون اتفاقاتی که افتاد، چی به دست آوردیم، به کجا رسیدیم. حالا البته خب ما توجیه میکنیم که بالاخره گربه رو یه گوشه‌ای بذارید بخواد بهش حمله کنین چنگ میزنه. فلسطینی‌ها که دارن سنگ می‌زنن این کارو میکنن، سرزمینشون رو گرفتین، این بلاها رو سرشون آوردین. خب ما هم 60 سال پیش یه حکومت دموکراتیکی داشتیم تجربه میکردیم آزادی و مردم سالاری رو، شما آمدین کودتا کردین و به هر حال شاه رو برگردوندین و حمایت کردین و خب اینم نتیجه شه. بله در بحث و مجادله آدم میتونه بگه، ولی واقعا توجیه میکنه رفتار انسان و هر عملی رو. در واقع قرآن اجازه داده که شما مجازین در واقع به هر شیوهی استفاده بکنید. بحث اینه که اونا اون کاری که میخوان بکنن، ما که نمیتونیم کارشون رو تغییر بدیم. اونا در واقع کار خودشون رو میکنن، ما که مسئولیتی در قبال هالیوود نداریم، ما مسئول کار خودمونیم. اونا دنبال فروش یه فیلمی هستن که گیشه ها خلاصه فروششون بره بالا، رقابت های میلیونی که فیلم های مختلف دارن، یا دنبال اهداف اقتصادی خودشون هستن، پول درآوردن، یا پشت قضایا، همینی که CIA براخره این آپشن رو داده که اینو تهیه بکنن. چه میدونی پشت قضیه چه خبره؟ یا اهداف سیاسی دارن برای زمینه سازی، اهداف فرهنگی دارن، تنها ایران هم نیست، مسلمان ها رو بدنام کردن، خیلی چیزا میشه گفت. ولی تجربیاتی کردیم میدونیم قضایا به همین سادگی نیست. ولی ما که نمیتونیم برنامه اونا رو تغییر بدیم، اونا دارن کار خودشونو میکنن. به هر حال یه همچی تولیدی کردن، از نظر هنری هم به هر حال بر خودشون با تناسبای خودشون سنگ تمام گذاشتن. هالیوود هم که ایدئال ما نیست، معلومه دنبال چه چیزایی هستن. هی ما میخوام ایراد بگیریم که غلط کردن، هالیوود این کارو کرده اون کارو کرده، اصلا این فیلم به هر حال نمایانگر روحیه ما ایرانی ها نیست. اون اصلا چیکار دارن که نمایانگر روحیه ما باشه؟ میخوان مشتریای امریکاییشون رو مشغول کنن، فیلم دیگه. پس ما به جایی که همه حواسمون رو معطوف به این بکنیم که اینا چه تقلبایی دارن، چه توطئه هایی دارن که به هیچ جام نمیرسیم، صد دفعه بخوام بگیم فقط خودمون رو داریم راضی میکنیم، باید برگردیم به کار خودمون. ما چی کار باید بکنیم؟ چرا هی میخوام که برای دیگران تعیین تکلیف بکنیم؟ مشکل ما کجا بوده؟ آیا ما خیلی همه کارمون شسته رفته و درست بوده و ما عیب و ایرادی نداشتیم و اینا دارن توطئه میکنن؟ به نظر من یه آیه قرآن خیلی رهنمود خوبی است برای ما. داستان تربیت شدگان پیامبرانو داره میگه، اون آیه معروف که کعین من نبیین قاتل معهور بیون کثیر فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله و ما ضعفوا و ما استکانوا و الله یحب الصابرین. داره داستان پیروان واقعی انبیا رو میگه، یعنی حواریون چگونه بودن، اون برگزیدگان موسی چگونه بودن، اون اصحاب بدر و احد و مهاجرون انصار چگونه بودن. آیه داره اینا رو میگه. اینا اسمشون ربیونه، ربیون یعنی تربیت شده ها، رب رو شناخته. میگه و ما کان قولهم، گفتار اینا جزین نبود، یعنی تنها شعارشون همین بود، تنها حرفشون این بود، این حرفی که تو قنوت هم همه میخونی. ببین خیلی پرمعناست، حرفشون چی بوده اینا؟ و ما کان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین. میگه اونایی که دوزاریشون افتاده به قول معروف، اونایی که خوب تربیت شدن، اونایی که پیام پیامبرانو شنیدند، فرافکنی نمی کردن، مرگ بر این مرگ بر اون، توطئه های اینه اونه اونه، میگه حرفشون جز این نبود. ما کان قولهم الا، یعنی فقط حرفشون این بود. چی حرفشون؟ ربنا اغفر لنا ذنوبنا، ذنب یعنی دنباله عارض آثار، کلمه ذنب یعنی دم، یعنی کاری که کردیم عارضه داره، عواقب داره. وقتی سفارت کشور رو میگیریم، وقتی که تحقیر میکنیم، توهین میکنیم، 444 روز شهرونده 66 نفر نگر میداریم، که خب همینجوری تمام نمیشه، این فیلم هم از توش در میاد و خیلی چیزای دیگه، جنگ هم در میاد، تبس هم در میاد، کودت های نوجه و دیگران هم در میاد، آسانی داره هر کاری میکنیم. خدا اینا رو خونسا کن، پاک کن. ربنا اغفر لنا، غفره یعنی پاک کردن، خونسا کردن. نه، خدا که خودش خونسا نمیکنه، یعنی ما اشتباه کردیم، ذنوبی داریم ما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا، دو و اسرافنا فی امرنا. اسراف چیه؟ اسراف چپرویه، اسراف تنها اسراف مالی که نیستش، هر چیزی که از حد تعادل خارج باشه اسراف دیگه. آیا تو دنیای امروز، حالا سفارت که ما اونجا شروع کردیم، بعد دیگه سفارت هلند و سفارت فرانسه و سفارت ترکیه و سفارت نمیدونم انگلیس و، آخه اینا اسراف دیگه، اینا که معنی نداره تو دنیای امروز. حالا ما میگیم چی؟ میگیم که آقا اینجا لانه جاسوسی بوده. اصلا مگه سفارت کارش غیر از اینه؟ سفارت هر کشوری وظیفه‌ش اینه تو اون کشور ببینه که منافع اقتصادی چیه. اگه شما برنامه سفارتخونه ها رو حتما دیدین، خوندین دیگه، بخش‌های مختلفی که داره برای منافع خودشونن. حالا ما داریم اسمشو جاسوسی میذاریم، مگه سفارت ایران چیکار میکرد که ریختن تا به محضی که مزار شریف رو گرفتن، اول رفتن سراغ سفارتخونه ایران، و اینکه تمام برنامه ریزی های هواپیمای 330 و نمیدونم چیزی که میرفت افغانستان، برای اینکه موشک و بمب و نمیدونم اسلحه با برای اونا میبردیم دیگه. ما چطور اسم خودمون رو جاسوس، ما که دیگه اسلحه رسمی داشتیم میبردیم، یعنی همه کاره سفارت ما بود. یعنی پس طبیعیه که سفارت خونه ها در جهت منافع خودشون هستن. حتی این اسمام اسمای با مسمایی نیست، چیز عجیبی نیستش. یعنی سفارت دیگه این کارا نمیکنن، کی میتونه بگه تو سفارت دیگه خبری نیست؟ بنابراین چنین چیزایی یک امور عادی است که در واقع همه جا انجام میشه. بله دارن این کارو میکنن، اگرم سفارت خونه های ما نکنن کلشون پس معرکه است. باید اون کشور که اصلا منافع ایران رو تعقیب بکنن، منافع ملی رو در واقع باید ببینن که اینا عاشق اونا نیستیم که به اجاره یه ساختمان داده باشیم که سفارت اونجا داریم تأسیس میکنیم، فقط برای ویزا دادن به همشهریای خودمون خواسته باشیم رفته باشیم. در هر حال اون چی که قرآن میگه، میگه اول از خدا خواستن برای اینکه عوارض خطاهای خودمون، دوم اسراف نافی امرنا، وقتی که این کارو بکنیم و ثبت اقدامنا، اون وقت پاهامون ثابت میشه، یعنی گامهامون استوار میشه. اگر این چنین شد و نصرنا علی القوم الکافرین، به ما اون وقت پیروزی بده. چهار پایه است در واقع. یعنی در واقع میخواد بگی که همش بیرون از خودتون نبینید. اگر دیگران به شما تجاوز میکنن، سر پل رو خودتون فراهم میکنید، بهانه رو در واقع خودتون میدید، شما نقطه ضعف نشون ندین، شما که نمیتونید به دیگران کاری بکنید، شما خودتون رو میتونید اصلاح بکنید. در سوره آل عمران 4 بار فکر میکنم این دو بال پیروزی رو معرفی کرده در رابطه با سوره آل عمران، هم در واقع همین اهل کتاب و یهودی ها و مسیحی هاست دیگه. میگه ان تصبروا و تتقوا، اگه صبر و تقوا داشته باشید، صبر یعنی مقاومت، پایداری، تقوا یعنی رعایت اخلاق، یعنی سلف کنترل، کار خلاف و خطا نکنید، چیزی که خلاف حق اخلاق نکنید، مقاومت بکنید. میگه بلا ان تصبروا و تتقوا، اگه شما این دوتا رو داشته باشید، و یعتوکم من فورهم هازا، اینطور هم دشمن بر شما فوران بکنه، یورش بیاره، یمدت کم رب بکن، خدا امداد میکنه شما رو، شما همین مقاومت بکنید و پایبند یک سلسله اصول باشید، همین کفایت میکنه. یا میگه که دائما مطلع از توطئه های اینا میشین، لا تزالو تتلو علا خائنت منهم، ولی میگه که اگر صبر و تقوا داشته باشید، لا یزرکم کیدهم شیئا، کیدهای اینا، نقشه های اینا، توطئه های اینا سر سوزنی به شما نمیتونه صدمه بزنه، شما درست عمل بکنید. سوره آل عمران اینطوری هم ختم میشه، یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلکم تفلحون. میخواین پیروز بشید، اصبروا و صابروا، یکی صبر فردیه، مقاوم خودتو مقاومت بکن، احساسات عواطف خودتو، صابروا هم مفاعل است، یعنی همدیگر رو به صبر، یعنی صبر اجتماع، جامعه باید صبور باشه، جامعه باید خودشو کنترل بکنه، نباید از کوره در بره. دوم رابطه، ارتباط، به جایی که اختلاف تو سر اختلافاتون با هم باشه، با هم ارتباط برقرار بکنید، دل قوی دارید، پیوندتون رو محکم بکنید و تقوای خدا داشته باشید، لعلکم تفلحون، برای که پیروز بشید. یعنی در واقع میخوام عرض بکنم که توصیه های قرآن برخلاف اون چی که معمول ما هستش، همش بیرون خودمون میخوام حواله بدیم به دیگران، ما خوبیم، ما عیب و ایرادی نداریم، هر چی هست دیگرانه، میگه نه، به جایی نمیرسید، شما خودتون اگه درست کنید اونا هیچ غلطی نمیتونن بکنن. این فرمایش حضرت علی هم هست، میگه داوک منک، درد از خودته، و دواک فیک، درمانش هم تو خودته، هر چی هست از خودت ناشی شده، اگرم میخوای اصلاح بشی خودت رو اصلاح بکن. خداوند بعضی هیچ ملتی رو اصلاح نمیکنه. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما به انفسهم، تا خودشون اصلاح نشن. در هر حال تکرار میکنم که اون چی که اتفاق افتاده، ما کاری از دستمون بر نمیاد که جلوی این امواج رو بگیریم. یه موقع فیلم علیه پیامبر درست میکنن، فیلم نمیدونم کاریکاتور میکشن، انواع و اقسام دیگه، هر روز میرین قرآن و آتیش میزنن، فیلم ها درست میشه، اینا هست، آخرینش هم نخواهد بود، دائما هم ادامه خواهد داشت. و عمدتاً هم اگه دقت کرده باشید اینا از اشتباهات ما دارن استفاده میکنن، یعنی کاملا هم هوشیارن که حتی چه بسا خودشون هم ترتیبشو میدن یه هیجانی بشه، قرآنی جایی آتیش زده بشه تا یه مرتبه توی مصر و افغانستان و لیبی و همه جا آتیش بزنن، بزنن بکشن، بگه ببینین ها اینا چقدر وحشیان، به خاطر یه فیلمی که یه جایی تهیه شد زدن انقدر آدم کشتن. خب دنیای امروز اگر ما معتقدیم که باید مؤثر باشیم رو دیگران، اگه میخوایم نفوذ بکنیم که نمیتونیم خلاف افکار عمومی جهان عمل بکنیم، بنابراین اونا هم خیلی حساب شده عمل میکنن. راهش هم اینه که ما آتو دست کسی ندیم. قرآنی که وقتی صریحاً به ما گفته که میگه اگر شما توی یه جلسه ای رفتید دیدید که دارن آیات خدا رو کفر میبرزند، دارن استهزاء میکنن آیات خدا رو، این بخشنامه است تو قرآن، میگه قد نزل علیکم فی الکتاب، این قانون برای شما نازل شده در کتاب، ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها، اگر شنیدید که یه جا دارن کفر میبرزن به آیات خدا و یستهزئوا بها، آیات خدا داره به استهزا و مسخره کشیده میشه، میگه فلا تقعدوا معهم، نشینید اونجا، نمیگه جلسه رو با هم بزنید، نمیگه خفشون بکنید، نمیگه تریبونو بشکنید، نمیگه سنگ پرت کنید، نمیگه بلنشین جوابشون رو بدید، میگه برو بیرون. تا کی برن بیرون؟ تا بحثشون عوض بشه، حتی یخوزو فی حدیث غیره، تا برن توی بحث دیگه، یعنی 10 دقیقه برو بیرون، اگه موضوع عوض شد باز بیا بشین، حتی نگفته قهر بکنیم باشون، حتی هم نگفته حتما جوابشون رو بدین، وقتی که اونا نمیخوان جوابشو که به زور نمیشه جواب داد، اگه درخواست کردن جواب بده خب بله محترمانه بلند میشه آدم با منطق جواب میده. خب وقتی که قرآن به ما این دستور رو داده که میگه حتی منو اگر آیات منو به کفران و استهزا گرفتن تو بی تفاوت نباش برو بیرون، ما چه حق داریم اگر یه توهینی به حالا پیغمبر کردن یا امام کردن یا مرجع تقلید کردن بگیم میشه کشتش، میشه مرتده، این که صریحا با آیات قرآن تناقض داره و یکی دوتا هم نیست. خب همه اینا هم تندروی نیست، اسراف فنافی امرنا نیست، ما قرآن برامون ملاکه یا کتابای فقهیمون که ارتداد و گفتن نمیدونم هر کسی اینو گفت اونو گفت اگه چی نشد مرتده باید کشتش، اینا قرآنی هستش؟ بنابراین همه اینا زیاده رویه دیگه، یعنی کاسه داختر از آش شدن، از قرآن تجاوز کردن. در واقع همه راه حل به نظر من فقط همینه، ما اگه خودمون رو اصلاح بکنیم این برنامه های اینا هیچ تأثیری هم نخواهد گذاشت. حالا اتفاقا گفتن که بعضی هم تو ایران هم گفتن میخوان فیلمی تهیه کنیم از اون چه اتفاق افتاد، راه حلش همینه، فیلم تهیه کنن درستش رو نشون بدن، خب بالاخره اونم جای خودش رو باز میکنه. خب وقت ما هم تمام شد و امیدواریم که